ساعت 24 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا در شهر پراگ می شنوید. با درود و احترام به شما همراهان رادیو فردا در هر کجای ایران و جهان که هستید، شب و روز شما به خیر و نیکی باشه. این مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما می کنیم. به وقت ایران لحظاتی است که وارد بامداد دوشنبه 16 آذر 1394 خورشیدی شدیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در آغاز با خبرها شروع میکنیم و سپس به گزارش‌های تحلیلی خواهیم پرداخت. همراه میشیم با همکارم حسین قویمی و مشروع خبرها.
با درود فراوان، در آستانه نشست کمیسیون مشترک ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران با هلگا اشمید معاون هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا به گفتگو نشست. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علاوه بر آقای عراقچی که ریاست ستاد پیگیری اجرای برجام در ایران را بر عهده دارد، مجید تخت‌روانچی معاون وزیر خارجه نیز در این دیدار حضور داشت. بر پایه این گزارش، قرار است روز دوشنبه نشست کمیسیون مشترک ایران و گروه 5 به علاوه 1 با حضور معاونان وزیران خارجه 7 کشور تشکیل شود. موضوع اصلی این نشست بررسی پیشنویس قطعنامه پیشنهادی کشورهای 5 به علاوه 1 با هدف بستن پرونده مسائل هسته‌ای گذشته و حال ایران خواهد بود. خالد عبیدی وزیر دفاع عراق روز یکشنبه از همتای ترک خود خواست نیروهای ترکیه در نزدیکی موصل را از این کشور خارج سازد. آقای عبیدی در بیانیه گفته است که همتای ترک او علت اعزام 100 سرباز ترکیه به شمال عراق را حفاظت از مشاوران کشورش برای آموزش نیروهای عراقی خوانده است. وزیر دفاع عراق اما شمار نیروهای ترکیه در منطقه موصل را بسیار بزرگتر از اندازه‌ای می‌داند که دولت آنکارا اعلام کرده است. آقای عبیدی می‌گوید اعزام هر تعداد از سربازان ترکیه به خاک عراق رد می‌شود. پیشتر نیز رئیس جمهوری و نخست وزیر عراق به اعزام نیروهای ترکیه به شمال عراق اعتراض کرده بودند. در خبر دیگر، در ایران با وجود تأکید مقام‌های قضایی بر مملو تصویر بودن محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران، روزنامه اطلاعات روز یکشنبه گفتگوی روزنامه السفیر لبنان با آقای خاتمی را به همراه عکس این دیدار منتشر کرد. بر پایه گزارش روزنامه اطلاعات، طلال سلمان سردبیر روزنامه لبنانی السفیر که برای انجام مصاحبه‌هایی با مسئولان جمهوری اسلامی به ایران سفر کرده، در نشستی برنامه ریزی نشده با آقای خاتمی گفتگو کرده است. مقام‌های ایران تا شامگاه یکشنبه واکنش آشکاری نسبت به این اقدام روزنامه اطلاعات نشان ندادند. با این حال صفحه حاوی تصویر و گفتگوی محمد خاتمی در شامگاه یکشنبه از وبسایت روزنامه اطلاعات حذف شد. در خبر دیگر، در پی انتشار گزارشی در مورد امتناع کادر پزشکی بیمارستانی در استان اصفهان از سرویس دهی به دلیل عدم تمکن مالی والدین یک کودک مصدوم، یک پزشک و یک پرستار بازداشت و تفهیم اتهام شدند. خبرگزاری دولتی ایرنا شامگاه یکشنبه به نقل از معاون دادستان شهرستان خمینی شهر نوشت که با مراجعه شاکی به دادستانی، متهمان که یک پزشک و یک پرستار هستند، پس از تفهیم اتهام به دستور مقام قضایی برای انجام تحقیقات تکمیلی روانه بازداشتگاه نیروی انتظامی شده اند. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم حسین قویمی شنیدید و در اینجا گذری کنیم بر فهرست برنامه های این مجله نیمه شب. انتشار تصاویر محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در روزنامه اطلاعات جنجال برانگیز شد.
مقام معظم رهبری فرمود خاتمی باقیه بر انقلاب، بقیه بقیه باقین.
ثبت نام در رشته های علوم انسانی در مدارس دولتی ایران از سال آینده ممنوع می شود.
مبانی علوم انسانی در غرب از تفکرات مادی سرچشمه می گیره. ما مبانی فکریمون با اون مبانی متفاوته.
مرگ 20 نفر در ایران در پی شیوع آنفولانزا. بن‌بست در مذاکرات اصولگرایان در ایران برای ائتلاف در انتخابات آینده این کشور. یک گزارش هنری تئاتر و خبرهای ورزشی هم از بخش‌های دیگر نیمه نخست مجله ما خواهد بود. پس از ماها از اعلام ممنوع تصویری محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران، برخی از رسانه‌های اصولگرا مانند خبرگزاری تسنیم از اینکه روزنامه اطلاعات چاپ تهران عکس‌ها و خبرهای از رئیس جمهوری پیشین ایران منتشر کرده به شدت انتقاد کرده و آن را اقدامی خلاف قانون دانسته است. بیشتر بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
روزنامه اطلاعات به مدیر مسئولی حجت الاسلام محمود دعایی روز یکشنبه عکس و تیتری از گفتگوی محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران با روزنامه از سفیر لبنان منتشر کرد که همین مسئله بار دیگر برخی از چهره‌ها و رسانه‌های اصولگرا را به واکنش‌های تند علیه محمد خاتمی و مدیر مسئول روزنامه اطلاعات واداشت. این واکنش‌های تند اصولگرایان به انتشار گفته‌ها و تصاویر رئیس جمهور اسبق ایران پس از آن شدت بیشتری گرفت که غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگو و معاون اول رئیس قوه قضاییه ایران در بهمن ماه سال 93 گفت رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطلبی از محمد خاتمی منعکس کنند و با رسانه‌های به گفته او متخلف برخورد خواهد شد. محمد مصطفی، حقوقدان ساکن نروژ:
توقیف افراد، ممنوع خروج کردن، ممنوع تصویر کردن افراد، از جمله ممنوع تصویر کردن آقای خاتمی توسط شورای امنیت کاملا برخلاف قانون و در هیچ کجای از قوانین جمهوری اسلامی ممنوع تصویر کردن افراد به هیچ عنوان در قانون تجویز نشده توسط مرجع قضایی انجام بگیره، مگر اینکه یک نفر بر اساس یک حکم قضایی محکوم بشه و به عنوان تکمیل مجازات، مثلا مجازات ممنوع تصویر شدن افرادم در یک زمان خاص رو بدن.
با وجود اینکه غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول رئیس قوه قضاییه ایران ممنوع تصویری محمد خاتمی را مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تصمیم قوه قضاییه دانسته بود، اما ماها قبل حسن روحانی رئیس جمهور ایران و رئیس شورای عالی امنیت ملی کشور در یک کنفرانس خبری مصوبه شورای عالی امنیت ملی را در این زمینه تکذیب کرده بود.
اگر کسی هم انتصاب داده این رو به شورای عالی امنیت ملی خلاف کرده و باید طبق قانون مورد مجازات قرار بگیره.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی مطهری نماینده مجلس هم در دانشگاه علامه طباطبایی تهران درباره ممنوع تصویری محمد خاتمی گفته این مسئله نیز همچون موضوع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی بدون حکم قانونی است. اما چندین ماه پیش جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرای مجلس مدعی شده بود در دیدار خصوصی تعدادی از نمایندگان با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با آنها گفته محمد خاتمی یاغی و طغیانگر نسبت به انقلاب است و باید رسانه‌ها، اصولگرایان و نخبگان نسبت به او موضع گیری کنند. صدای کریمی قدوسی که در فضای اینترنت منتشر شده:
در مورد آقای خاتمی، اون زمان همین تصمیمی که برای آقای موسوی و کروبی گرفته شد برای ایشون هم همین تصمیم گرفته شد، منتهی شده حصر خانگی به لحاظ فیزیکیش که نتونه مثلا بیرونی بره و دید و بازدیدی و بره و او بره و اینا، اینشو نگذاشتن، ولی همون اثری که بر حصر خانگی موسوی و کروبی بار شد همون اثر رو تصمیم کردن برای خاتمی باید باشه.
شبیه به همین گفته را حجت الاسلام محمود نوویان، دیگر نماینده اصولگرا و منتقد دولت در مجلس، در یکی از سخنرانی‌های خود که در فضای اینترنت منتشر شده نیز گفته بود:
مقام معظم رهبری فرمود خاتمی باقیه بر انقلاب، باقیه باقیه باقین.
این نقل قول‌ها هیچگاه از سوی دفتر رهبر جمهوری اسلامی تکذیب نشده، اما با وجود این مهدی مهدوی آزاد، تحریرگر سیاسی ساکن آلمان، معتقد است اصولگرایان از تأثیرگذاری محمد خاتمی در انتخابات پیشروی مجلس هراس دارند.
به نظر میرسه که جناح تندرو که کنترل دستگاه قضایی رو هم به عهده داره از اثرگذاری گسترده محمد خاتمی و اصلاح طلبان در انتخابات سال 92 و تغییر معادلات سیاسی کشور همچنان عصبانیه و ناشی از یک برنامه مشخص سیاسی است، چون نگرانند از اینکه آقای خاتمی و اصلاح طلبان بتونن در انتخابات مجلس هم مثل انتخابات سال 92 معادلات سیاسی کشور رو عوض کنند.
چندی قبل به دنبال اعلام ممنوع تصویر شدن محمد خاتمی از سوی قوه قضاییه، شورای مرکزی مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم این اقدام را نامتعارف، غیرقانونی و دارای جهتگیری‌های سیاسی خوانده بود.
گزارش همکارم وحید فرستاد بود از جنجال آفرین شدن انتشار تصویر محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در روزنامه اطلاعات. اما پس از انقلاب سال 57 در ایران، مسئله علوم انسانی به خصوص در دانشگاه‌ها مورد توجه مقامات جمهوری اسلامی واقع شده، زیرا بر این باور هستند که اصول این علوم بر پایه افکاری به گفته آنها یکسر غربی بنا شده و باید تغییر پیدا کند. اکنون هم اعلام شده که متقاضیان تحصیل در رشته‌های علوم انسانی در مقطع دبیرستان هم با محدودیت‌هایی در سال آینده مواجه خواهند شد. بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران از ممنوع شدن ثبت نام در رشته علوم انسانی خبر داد و گفت از سال آینده در مدارس دولتی برای رشته علوم انسانی ثبت نامی صورت نخواهد گرفت. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، اسفندیار چهاربند در نشستی خبری گفت دانش آموزان متقاضی رشته علوم انسانی باید در دبیرستان‌های فرهنگ ثبت نام کنند. به افزود تلاش می‌شود دبیرستان‌های فرهنگ توسعه داده شود. به گفته این مقام وزارت آموزش و پرورش، در حال حاضر حدود 12 مدرسه فرهنگ در سطح شهر تهران وجود دارد، ولی با توجه به اینکه باید هر منطقه آموزشی دارای یک دبیرستان فرهنگ باشد، حداقل 24 مدرسه دیگر باید تا سال آینده راه اندازی شود. مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه نظام تعلیم و تربیت به مرحله مهم و سرنوشت سازی در استقرار ساختار جدید رسیده است، گفت اگر برنامه‌ریزی‌های دقیق و هوشمندانه نداشته باشیم، در آینده دستخوش تبعات ناگواری می‌شویم و ممکن است دستاوردهای سال‌های گذشته نیز مورد تهدید قرار بگیرد. به افزود مهمترین این دستاوردها هدایت 35% دانش آموزان به سمت شاخه‌های فنی و حرفه‌ای است. مسئله رشته علوم انسانی در جمهوری اسلامی سالهاست که به دلیل تلقی‌های خاصی که از آن می‌شود با مشکل مواجه شده است. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیش از این در این زمینه گفته است:
مبانی علوم انسانی در غرب از تفکرات مادی سرچشمه می‌گیره. هر کسی که تاریخ رنسانس رو خونده باشه، دانسته باشه، آدماش رو شناخته باشه، این رو کاملاً تشخیص میده. خب مبدأ تحولات گوناگونی هم در غرب شده، ما مبانی فکریمون با اون مبانی متفاوته.
سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی ساکن فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا در مورد نتایج این محدودیت بر ساختار آموزشی ایران و دلایل این گونه برخوردها با رشته علوم انسانی معتقد است:
به طور کلی مسئولین جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب فرهنگی همیشه در حقیقت با علوم انسانی و اجتماعی در ایران مسئله داشتن. اونا فکر میکردن که انقلاب فرهنگی در سال 1359 موفق خواهد شد که به طور ریشه‌ای این علوم را اسلامی بکنه و اونا دیگه در واقع با علوم انسانی غربی سر و کار نخواهند داشت. ولی همچین اتفاقی از اونجایی که این دانش به طور واقعی، این دانش اسلامی وجود نداره، در عمل همچین اتفاقی نیفتاده و در هر دو برخورد با علوم انسانی و اجتماعی یکی از اون حرفای که دائم باستورید میشه و به صورت انتقادی و دانشگاه مورد اتهام قرار میگیره. من فکر میکنم که اساساً در تفکر خیلی از مسئولین وزارت آموزش و پرورش یا برنامه ریزان عمومی که در اونجایی که به نیروی انسانی در ایران مرو میشه، چه در دانشگاه چه در سطوح دیگر، در واقع بیشتر فکر میکنند که رشته های علوم انسانی و اجتماعی احتمالاً برای جامعه اون کارایی لازم را ندارن. بنابراین در واقع در همه سطوح تلاش میکنند که برخورد بکنن با این رشته ها و دانش آموزا رو هدایت بکنن به رشته هایی که از نظر اونها از کارایی بیشتری برخوردارن.
مسئله هدایت تحصیلی که مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران بر آن تاکید می‌کند، با این هدف صورت می‌گیرد که در توزیع منابع انسانی در بازار کار طی سال‌های آینده مؤثر باشد و از این روست که وی به طور غیر مستقیم بر هدایت دانش آموزان به سمت رشته‌های فنی و حرفه‌ای تاکید می‌کند. اسفندیار چهاربند همچنین فعالیت وزارتخانه آموزش و پرورش را در توسعه آموزش عالی مؤثر دانسته و افزوده است که تا امروز توسعه آموزش عالی علامت‌های اشتباهی به هدایت تحصیلی می‌داد، اما امروز باید آموزش و پرورش این سکان را در دست بگیرد و به آموزش عالی علامت دهد که چگونه توسعه یابد.
گزارش این هفته کارنامه
به بحث تغییر قانون کار در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته پخش می شود. دوشنبه ها ساعتهای 8 و 11 شب و سه‌شنبه ها ساعتهای 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. با شروع فصل سرما در ایران 20 نفر در دور استان کرمان و سیستان و بلوچستان بر اثر ابتلا به بیماری آنفولانزا درگذشتند. معاون وزیر بهداشت ایران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از شناسایی 65 مورد آنفولانزا در ایران خبر داده و آمار تلفات را 16 نفر در استان کرمان و 4 نفر در استان سیستان و بلوچستان اعلام کرده. حسن هاشمی وزیر بهداشت ایران هم با خبرگزاری ایسنا گفتگو کرده و گفته که ویروس بیماری آنفولانزا هر سال در کشور مقاوم‌تر شده است. دکتر فرین کمانگر استاد دانشگاه در دانشگاه دولتی مورگان در آمریکا به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد در همین زمینه پاسخ داده.
توی آمریکا به طور متوسط حدوداً سالی 30,000 نفر بر اثر آنفولانزا میمیرن. معمولاً توی بچه‌های کوچیک زیر 2 سال اتفاق میفته، یا افراد مسن بالای 65-70 سال و یا خانم‌های حامله و یا کسایی که بیماری‌های زمینه‌ای دارن مثل بیماری‌های مزمن کلیوی قلبی. این افرادی که بیماری شدیدی دارن در حال سلامت کامل نیستن. وقتی یه چیز به این قضیه اضافه میشه میتونه تعادل به سمت بیماری پیش بره و این هستش که اون 30,000 مورد مرگی به طور متوسط توی آمریکا خدمتتون عرض می‌کنم معمولا توی این افراد اتفاق می‌افته. توی ایران هم مسلما این قضیه هست. حالا توی ایران این آمار ارقام مسلما کمتر هم دقیق هستش و ما نمی‌دونیم دقیقاً هر سال چند نفر می‌گیرن و هر سال چند نفر از این بیماری فوت می‌کنن، ولی این عدد 20 نفر تا 22 نفری که گفته شده مسلما عده خیلی بیشتر از این هم من مطمئنم در اثر آنفولانزا فوت می‌کنن و هر سال این اتفاق می‌افته.
آقای دکتر کمانگر، وزیر بهداشت ایران گفته که ویروس آنفولانزا سال به سال قوی تر میشه.
من مطمئن نیستم این چیزی که از قول وزیر بهداشت گفته شده نقل قول دقیقی باشه. ممکنه ایشون چیز دیگه گفته شده باشه. اینطور نیست که هر سال ویروس آنفولانزا قوی تر بشه. بعضی از سالها یک جهشی در ویروس آنفولانزا ایجاد میشه که اون رو خیلی قوی میکنه. این اتفاق به طور مکرر میفته. این یه ویروسه. یه ویروس مثل هر ارگانیسم دیگه‌ای درش یه موتاسیون‌های یک جهش‌های رخ میده که باعث میشه اون ایمنی که در بدن به انواع قبلی آنفولانزا ایجاد شده به این نوع جدید وجود نداشته باشه. بعضی از این جهش ها مختصره. هنوز هم سیستم ایمنی بدن ما میتونه تا حدود زیادی این ویروس رو شناسایی بکنه و اون جهش های مختصر باعث اپیدمی های وسیع نمیشن. در حالی که بعضی جهش ها یک جهش هایی هستن که به قدر این ویروس رو تغییر میدن ساختمانش رو که دیگه بدن ما قادر به شناسایی اون ویروس اصلا نیست و باعث اپیدمی های وسیع میشن. به عنوان مثال چند سال پیش یک اپیدمی ایجاد شد در اثر ویروس آنفولانزای H1N1 که در تمام دنیا گسترش پیدا کرد. این اپیدمی که در تمام دنیا گسترش پیدا میکنه اصطلاحا بهشون پاندمی میگن. گذشته هم چند مورد پاندمی آنفولانزا ایجاد شده. معروف ترینش در سال 1918 هستش که میلیون نفر رو در تمام دنیا کشت. یعنی شما از چین بگیرید تا ایران تا اروپا تا آمریکا عکساش هستش که چندین میلیون نفر کشته شدن. بنابراین بد اینطور نیست که هر سال قوی تر بشه. هر از چندگاهی هر 10-20 سال یه بار یک جهش عمده اتفاق میفته که باعث میشه عده زیادی در اثرش بمیرن.
آقای دکتر کمانگر، از دیدگاه شما واکسیناسیون تا چه حد میتونه بر کاهش میزان مرگ و میر بر اثر آنفولانزا تاثیرگذار باشه؟
واکسیناسیون بسیار مفید هست. اینطور نیستش که واکسیناسیون به طور کامل باعث بشه که آنفولانزا از بین بره. چرا؟ چون ما هر سال واکسن رو بر حسب اون نمونه هایی که سالهای گذشته شایع بوده و پیش بینی اون از اینکه امسال چی شایع خواهد بود میسازیم. ولی ممکنه نوعی بیاد که این واکسن در مقابلش مقاومت ایجاد نکنه. همینطور که عرض کردم هر از چندگاهی یک تغییرات عمده توی ویروس ایجاد میشه که نه بدن ما میشناسه نه اون واکسن هایی که ما داریم در مقابلش کاملا مقاومه. بنابراین معمولا واکسن ها بسیار خوب هستن، معمولا درصد قابل توجهی از آنفولانزا رو کم میکنن، ولی بعضی وقتها هم ممکنه نوعی بیاد که واکسن در مقابلش مقاومت کافی ایجاد نکنه.
دکتر فرین کمانگر استاد دانشگاه در آمریکا بود و با همکارم الهه روانشاد گفتگو میکرد درباره شیوع آنفولانزا در ایران. و در اینجا فرصتی داریم تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
جناب آقای روحانی، کودک 4 ساله اصفهانی که بقیه های اون را به علت نداشتن پول بقیه های اون را بکشند به چونه اون آویز به خانه‌اش برگردد، واقعا خجالت به شهرساری برای تمامی شماها بباشد. آقای روحانی، از پرسنل بیمارستان چگونه شما میخواهید که چه جواب شگوی شما باشند؟
هر وقت انتخابات نزدیک میشه حمله و هجوم به احمدی نژاد زیاد میشه. اما اینو بگیم ما مردم ایران که در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد بیشتر از تمام رئیس جمهوری اول انقلاب سال واقعا کار انجام شد. حالا یه سری انتخابات مجلس نزدیک شروع شده، چند شهر حمله به احمدی نژاد، یک سال نیمه دیگه هم که موقع انتخابات ریاست جمهوری حمله به احمدی نژاد ده برابر حال میشه. برای که وحشت خاصی دارن از اومدن او به میدان. ممنون و سپاسگزار.
آقای خامنه ای، ممنوع کردن تصویر آقای خاتمی و حصر آقایان موسوی و کروبی چه ربطی به منافع ملی و توسعه سیاسی در ایران می کند؟ هیچ کمکی نمی کند، بلکه شما را در بحرانهای حساس تنها می گذارد. ما باعث انسداد سیاسی و طغیان مردم خواهید شد. خیلی ممنون، بهمن هستم از صدا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما یک گزارش هنری. در 22مین تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان در کنار 11 اثر نمایشی که به صحنه رفت، یک نمایش نامه‌خوانی هم با حضور نویسندهش به نام ابراهیم مکی، استاد دانشگاه و کارگردان و نمایشنامه نویس، در این جشنواره اجرا شد. بیشتر بشنویم از همکارم شهرام میریان در آلمان.
جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن در تجلیل از هنرمندان پیشکسوت تئاتر، همه ساله یکی از چهره‌های این هنر در خارج از ایران را به عنوان میهمان دعوت می‌کند که این جایگاه این بار نصیب ابراهیم مکی شد. هنرمند پیشکسوتی که سالهاست در پاریس زندگی می‌کند و تا کنون نزدیک به 30 نمایشنامه و شماری فیلمنامه هم نوشته. هتل نیمکت یکی از کارهای این هنرمند تئاتر است که با بازی و کارگردانی او به صورت نمایشنامه‌خوانی در 22مین جشنواره تئاتر ایرانی در صحنه فرهنگ‌های جهان در شهر کلن اجرا شد. کل ماجرای این نمایش بر نیمکتی در یکی از پارک‌های تهران اتفاق می‌افتد. ابراهیم مکی.
هتل نیمکت یه پیسه تقریبا کمدیه. این از آدم های بی خانمانی صحبت میکنه، در واقع دو تا آدم هستن که شب میخوان روی نیمکت بخوابن، نمیخوان به روی خودشون هم بیارن که ما میخوایم شب اینجا بخوابن. دعوا مرافعه هر کدوم به یک طریقی سعی میکنه که اون از اینجا دور کنه که خودشون بخوابن، بعد دعواشون میشه، از اینجا دور میشن، یه نفر دیگه میاد جاشون میخوابه. وقتی که میرسن میبینن که جا برای هیچ کدومشون نیست. حکایت همون دو نفر دزد خرید دزدیدن، سر دعوا به هم جنگیدن، آن دو بودن چو گرمه زد و خورد، دوز سوم خرشان رو زد و برد. و هر روز این نیمکت نصیب هیچ کدوم ننیش و یه بی خانوار دیگه میاد اینجا میخواد. اون چیزی که منظور ما بود این که اون چیزهای درونی اینها رو بکشیم، یه حالت روانی اینها رو، اون با سیدی صورت خود را قرمز نگر داشتنه که در واقع دروغایی میگیم که خودمون رو یک جور دیگه نشون بدیم بدون این که گناهکارم باشیم در این دروغ گفتن. شرایط ما رو وادار میکنه که بعضی موقع یه چیزایی بگیم که نیستیم.
اینقدر آسمون و ریسمون رو به هم نبافید دوست عزیز، صاف و پوسکنده اون چی که در دل دارید و برید روی دایره تا ببینم چی میخواید بگید.
میخوام چشمای شما رو به مطالبی باز کنم که از سراشیبی سقوط نجاتتون بده و سلامت زندگی خونوادگیتون رو تضمین کنه. متوجه میشید؟
درست نه.
میخوام جنس زن رو به شما بشناسونم.
جنس زن رو؟
بله، و اگه این لقمه رو خوب بجوید، عاقلانه هضمش کنید، میتونید مغرور و سربلند کلاتون رو سرتون نگه دارید و با گردنی افراشته توی خیابون قدم بردارید. در غیر این صورت.
در غیر این صورت چی؟
آیا این نمایشنامه شما در جایی تا به حال اجرا کردین؟
این رو به صورت اجرایی نه تا حالا، ولی زیاد در تهران اجرا شده و حتی شنیدم که یک سریال هم بر اساس این ساخته شده. کسی هم که اجرا کرده گفته ما سعی کردیم که به حالت داستان مکی وفادار باشیم.
نمایشنامه هتل نیمکت مانند اکثر کارهای ابراهیم مکی به سبک و شیوه تئاتر موسوم به پوچی و یا ابزورد نوشته شده، تئاتری که بیشتر به بازتاب حال و هوای درونی شخصیت‌های نمایشی توجه دارد. منوچهر نامورآزاد و پرویز احمدی نژاد بازیگران تحصیل کرده تئاتر ساکن پاریس ابراهیم مکی را در اجرای نمایشنامه خوانی هتل نیمکت همراهی کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و آخرین گزارش نیمه نخست مجله نیمه شب گفتگوی ورزشی است. در حالی که امروز یک شنبه تب فوتبال در اروپا گرم بود، در آن سوی این قاره در مکزیک چشم ورزش دوستان ایرانی به پاهای تکواندو کاران این کشور برای کسب سهمیه المپیک 2016 ریو در برزیل بود. فریبرز غریب خبرنگار رادیو فردا، خبرنگار ورزشی رادیو فردا در آلمان، الان روی خط ارتباطی ماست برای بررسی آخرین خبرهای ورزشی. آقای غریب، خوش اومدید به این بخش خبری. با تکواندو شروع کنیم. از آخرین سهمیه های تکواندو ایران بگید آقای غریب برامون. تا دیروز دو تا از تکواندوکارهای ایرانی، فرزان آشورزاده و مهدی خدابخشی، سهمیه المپیک رو کسب کرده بودند. از بازی های امروز چه خبر؟
از بازی امروز آخرین خبر اینه که ساعتی پیش سجاد مردانی در منهای 80 کیلوگرم هم با یه برد تونست سومین سهمیه ایران در تکواندو در برای المپیک 2016 ریو رو بگیره. با توجه به نتایجی که رقم خورد، شما هم که اشاره کردید، پیش از این فرزان آشورزاده نابغه تکواندو ایران در منهای 58 گرفته بود و همچنین مهدی خدابخشی در منهای 80، و از دقایق دیگه باید بهنام اسبقی رو به عنوان چهارمین نماینده ایران به روی شیابچانگ بره برای گرفتن چهارمین سهمیه المپیک.
و وقتمون چون کم هست، بیشتر دوست داشتیم راجع به تکواندو صحبت کنیم. البته خب فرزان آشورزاده انتظار میرفت که حریفش رو شکست بده و طلا بگیره، چون بر صورت نابغه تکواندو ایران هست در حال حاضر.
بله، یه خبر اومده که دیروز، هرچند بامداد امروز، البته بامداد یک شنبه، به تکواندوکای کره‌ای باخت، اما حاضران در سالن، تماشاگران مکزیکی، فهمیدند که به هر حال یه مسئله داوری پیش اومده بود و فرزان آشورزاده رو تشویق کردند.
بله، ممنون. با فوتبال هم شروع کنیم آقای غریب. از نتایج فوتبال‌های مهم در اروپا چه خبر؟ یک بازی امروز در لیگ برتر انگلستان بود و تیم لیورپول به رغم بازی‌های خوبی که در چند هفته گذشته انجام داده بود، نتونست نتیجه بگیره در زمین حریف نیوکاسل.
هفته 15 لیگ برتر انگلیس یک شنبه شب یه بازی بود، لیورپول نیوکاسل در زمین نیوکاسل. هرچند که شما اشاره کردی لیورپول باخت 2-0، اما نمیشه در مورد لیورپول حرف زد. از یورگن کلوپ آلمانی، سرمربی جدید این تیم، نگفت. کلوپ سرمربی سابق دورتموند و ماینز آلمان در این مدت کوتاهی که آقای جمالی اومده به انفیلد، تاثیر روحی و روانی مهمی گذاشته روی بازیکن‌ها با اون سبک خاص مربیگری خودش، و خواستن هوادارا که از کارش راضی هستن. لیورپول با این باخت همچنان در مکان هفتم قرار داره. لیستر غریبه صدرنشین در جدول جزیره است. آرسنال، سیتی، منیو، تاتنهام و وستهام هم دوم تا ششمن در جدول رده‌بندی.
امروز در سری آ ایتالیا هم یه سری بازی های خیلی خوب انجام گرفت و ناپولی به رغم شایستگیاش در هفته گذشته باخت.
ناپولی امروز این شانس رو داشت که در زمین بولونیا اگه ببره بیاد بالا سر اینتر بدون، اما اگر صدرنشین بشه، اما اینگونه نشد. 3-2 باخت ناپولی به بولونیا، الان رفت سوم. فیورنتینا از این نتیجه مطلع بود، بعد از این بازی داشت، تونست حریفش رو شکست بده. اودینزه رو 3-0 برد و اومد دوم جدول. الان هم که ما با هم صحبت میکنیم، کارپی یکی از تیم‌های فانوس به دست ته جدول، میزبان آس میلان هست. دقیقه 56 این بازی 0-0. همینجوری اینم باید بگم در مورد آس میلان این صحبت هم بکنم، یه دروازه‌بان 16 ساله داره دوناروما که چشم‌ها رو خیره کرده به خودش، یک عکس العمل ریفلکس بسیار خوب داشت در نیمه اول، با یه شیجه قشنگ یه موقعیت خوب کارپی رو گرفت. با این تفاصیل اگر این با این نتیجه پا بر جا بمونه، آقای جمالی، میلان همچنان در رده هشتم جدول میمونه، اگر ببره یه ردیف میاد بالاتر، اگر چهار تا بزنه میاد ردیف ششم. اینتر میلان صدرنشین، فیورنتینا، ناپولی، آستروم و یوونتوس هم دوم تا پنجمن در جدول سری آ ایتالیا.
ممنون از شما فریبرز غریب، فرصتی نیست که لیگ های دیگه اروپایی رو بهش بپردازیم. من از شما تشکر میکنم، ممنون که با ما بودید. شنوندگان گرامی، تا ثانیه های دیگر به نیمه دوم مجله خواهیم رفت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد به وقت تهران هست، به نیمه دوم مجله نیمه شب رسیدیم. همراه میشیم با همکارم حسین قویمی و نگاهی به آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درودی دیگر بار، در آستانه یه نشست کمیسیون مشترک ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران با هلگا شمید معاون هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا به گفتگو نشست. بر پایه این گزارش قرار است روز دوشنبه نشست کمیسیون مشترک ایران و گروه 5 به علاوه 1 با حضور معاونان وزیران خارجه 7 کشور تشکیل شود. در خبر دیگر، خالد العبیدی وزیر دفاع عراق روز یکشنبه از همتای ترک خود خواست نیروهای ترکیه در نزدیکی موصل را از این کشور خارج سازد. آقای عبیدی در بیانیه گفته است که همتای ترک او علت اعزام 100 سرباز ترکیه به شمال عراق را حفاظت از مشاوران کشورش برای آموزش نیروهای عراقی خوانده است. آقای عبیدی میگوید اعزام هر تعداد از سربازان ترکیه به خاک عراق رد می شود و پیشتر نیز رئیس جمهوری و نخست وزیر عراق به اعزام نیروهای ترکیه به شمال عراق اعتراض کرده بودند. در ایران پس از هشدارها درباره کشف مواد خطرناک در عروسک‌های خریداری شده توسط زائران مراسم اربعین در عراق، معاون امنیتی وزارت کشور از کشف مواد مشکوک در بیش از 300 عروسک خبر داد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسین ذوالفقاری روز یکشنبه گفت که تاکنون 1112 زائر در این باره با پلیس تماس گرفتند. وی همچنین گفت برخی وسایل اسباب بازی نیز از جهت دیگر مشکوک هستند و قرار است به لحاظ تشخیص پزشکی بررسی های صورت گیرد. این مقام مسئول در وزارت کشور به جزئیات بیشتری در این زمینه اشاره نکرد. و در پی انتشار گزارشی در مورد امتناع کادر پزشکی بیمارستانی در استان اصفهان از سرویس دهی به دلیل عدم تمکن مالی والدین یک کودک مصدوم، یک پزشک و یک پرستار بازداشت و تفهیم اتهام شدند. آقای جمالی،
ممنون. همکارم حسین قویمی آخرین خبرها رو تقدیم شما کرد. در ادامه دعوت میکنم که شنونده یک گزارش از ایران باشید و دو ویژه برنامه خواهیم داشت. گزارش اول اینکه غلامرضا مصباحی مقدم نماینده اصولگرای مجلس ایران میگوید جلسه های سگانه شورای فقاهتی اصولگرایان متشکل از محمد تقی مصباح یزدی، محمد یزدی و محمد علی موحدی کرمانی بدون دستیابی به هیچ نتیجه به پایان رسیده است. از سوی دیگر چهار چهره شاخص اصولگرایان، یعنی ناطق نوری، علی لاریجانی، علی اکبر ولایتی و مرتضی مقتدایی، نشست های جداگانه ای را تشکیل دادند تا به گفته آنها لیستی از اصولگرایان معتدل خروجی مذاکراتشان باشد. در همین زمینه همکارم وحید پوراستاد گفتگویی داشته با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان، و از او درباره جلسات اصولگرایان پرسیده که چطور نتونستن هنوز به یک لیست مشترک در انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی برسن. احسان مهرابی:
بر اساس گزارش‌ها جلسات متعددی بین اصولگرایان برای رسیدن به وحدت برگزار شده که از جمله یک ترکیب 8 نفره است متشکل از نمایندگان حزب مؤتلفه اسلامی، جبهه پایداری، جمعیت ایثارگران و برخی چهره‌ها مانند آقای حداد عادل، که در این ترکیب علاوه بر نمایندگان این احزاب گویا آقای صادق محصولی هم حضور دارند. از سوی دیگر آقای ممرضا باهنر رئیس جبهه پیروان خط امام رهبری اعلام کردند که اصولگرایان یک فراخوانی خواهند داد تا همه جلساتی که برای وحدت برگزار میشه تجمیع بشه.
آقای مهرابی، برخی خبرها هم حکایت از این میکنه که اصولگرایان برای رسیدن به وحدت و دادن یک لیست انتخاباتی برای مجلس آینده با مشکلاتی مواجه هستند.
بر اساس برخی شواهدی که وجود داره ممکنه گروه‌های اصولگرا نتونن به وحدت و یا حداقل به وحدت کامل برسن و حداقل شکاف‌ها در مورد حامیان آقای لاریجانی و جبهه پایداری هنوز حل نشده. آقای مرتضی نبوی پیش‌بینی کردن که ممکنه که در نهایت آقای لاریجانی نتونن با جبهه پایداری به تفاهم برسن و همینطور اعلام کردن که جلساتی هم که بین حزب مؤتلف جبهه پایداری و جمعیت ایثارگران برگزار شده هنوز نتونسته به نتیجه برسه. اکی دیگه آقای مصباحی مقدم اعلان کردن که جلسات آقای مصباح یزدی با محمد علی ممهدی کرمانی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز و محمد یزدی دبیر کل جامعه مدرسین حوزه علمی قم بدون هیچ نتیجه مشخصی پایان یافته. این در حالیه که برخی از اصولگرایان مانند آقای فدایی اعلام کردن که وحدت اصولگرایان تنها با محوریت این سه نفر ممکن خواهد بود و اگر وضعیت به این روند ادامه پیدا بکنه ممکنه که اصولگرایان به وحدت نرسن.
آقای مهرابی، برخی از اصولگرایان همانند آقای زاکانی اعلام میکنن که آقای خاتمی و آقای هاشمی رفسنجانی در راه به وحدت رسیدن اصولگرایان برای انتخابات آینده مجلس دارن تفرقه ایجاد میکنن. چه خبرهای پیرامون این مسئله بیشتر وجود داره؟
به هر حال اصولگرایان گزارش‌هایی منتشر کردن مبنی بر اینکه آقای هاشمی رفسنجانی، آقای خاتمی و به همراه چهره‌ای مانند سید حسن خمینی و آقای روحانی قصد فعالیت برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری را دارند و همینطور اونها نگرانند که این افراد قصد فعالیت برای انتخابات مجلس شورای اسلامی را هم داشته باشند. از سوی دیگه آقای زاکانی، آقای خاتمی و آقای هاشمی را متهم کردند که دنبال این هستند که با وارد کردن آقای ناطق نوری به انتخابات وحدت اصولگرایان را دچار خدشه بکنند. واکنش این اصولگرایان به جلساتی هست که توسط آقای ناطق نوری، آقای لاریجانی، آقای ولایتی و مرتضی مقتدایی قائم مقام جامعه مدرسین حوزه علمی قم برگزار میشه و اونها نگرانند که با توجه به نقش آفرینی آقای ناطق نوری و آقای ولایتی در انتخابات ریاست جمهوری 92 اونها عملا در انتخابات مجلس هم به نوعی کار بکنند که به نفع اصلاح طلبان تموم بشه و همینطور اونها از ائتلاف نانوشته حامیان آقای لاریجانی و بخشی از حامیان دولت هم نگران هستند.
احسان مهرابی، خبرنگار سیاسی در آلمان، با همکارم وحید پوراستاد گفتگو میکرد. در ادامه از شما دعوت میکنم که نخست شنونده برنامه مجله زنان صدای دیگر باشید و سپس قسمت پنجم ویژه برنامه فرقه رو از همکارم کیوان حسینی خواهید شنید. اما پیش از پخش این برنامه ها، من رضا جمالی مجری این مجله ازتون خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم. بدرود و شب خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم تا با هم نگاهی کنیم به زندگی و آثار فاطمه مرنیسی.
هر کسی که بخواد روی مسائل جنسیتی، مسائل زنان پژوهش کنه، نمیتونه فاطمه مرنیسی رو نشناسه.
و گوش کنیم به حرفای مردانی که خشونت می‌ورزند.
هر روزی سه بار بهش غذا میدم، باید سه بار به اینا کتک زد.
و مردانی که خشونت نمی‌ورزند.
افرادی که آزارگر هستند به این آگاهی رسیدند که خشونت یک جرمه.
همراه من باشید. اولین برنامه فاطمه مرنیسی زمانی در ایران به طور گسترده مطرح شد که با دستور یک قاضی کتاب زنان پردنشین و مردان جوشنپوش او رو که ملیحه مغازه‌ای به فارسی ترجمه کرده بود از کتاب فروشی ها جمع کردند. اما به فروش رفتن بیش از 1600 نسخه از این کتاب کافی بود تا فارسی زبانان رو با اندیشه های این زن اندیشمند پیشروی عرب آشنا کنه. نایره توحیدی، استاد دانشگاه در آمریکا و کارشناس جنسیت زنان و توسعه، در مورد خانم مرنیسی به رادیو فردا اینطور گفته.
خانم فاطمه مرنیسی از اون چهره های تاثیرگذار و پژوهشگران و نویسندگان و فعالین حقوق زنان بود در جهان اسلام که هر کسی که بخواد راجع به این کشورها در مورد مسائل جنسیتی، مسائل زنان پژوهش کنه، نمیتونه فاطمه مرنیسی رو نشناسه، چون انقدر نوشته های اون پایه‌ای هست و مهم هست و تاثیرگذار که ناگزیر هستیم که با اون و نظریاتش و کارهاش آشنا بشیم. یعنی یکی از چهره‌های ماندگار و پیشکسوتان مطالعات زنان خاورمیانه و آفریقای شمالی بوده.
در حالی که مهمترین موضوع پژوهش‌های خانم مرنیسی نقش زن در جوامع اسلامی بود، اما بسیار او رو با عناوینشون مدافع فمینیست اسلامی یا حتی پایه‌گذار فمینیست اسلامی میشناختن، عناوینی که نظریه توحیدی اونها رو رد میکنه.
ببینید، خانم مرنیسی خودش یک فرایند تحول فکری رو طی کرد و من اون رو به فمینیسم اسلامی یا هر نوع فمینیسم خاصی تقلیل نمیدم، چون بحثایی که کرده خیلی فراتر از این مکاتب یا انواع فمینیسم هستش. مرنیسی از اولین نوشته هاش کتابی بود که با اسم مستعار نوشت به اسم فتنه صباح، تحت عنوان زن در ناخودآگاه مسلمانان، که یک نوشته‌ای بود بسیار نقد روانکاوانه و روانشناختی و جامعه شناختی از روحیات و آزارهای فکری و وسواس‌های روانی که مسلمانان به خصوص مردان مسلمان دچارش هستند. که این کتاب چون خیلی نقد تندی بود به اسلامی که رسم است و به علمای اسلامی و روحانیون و فقه و غیره و متون اسلامی، نتونست حتی به اسم خودش این رو چاپ کنه و بعد هم خیلی جاها جمع شد و چاپ نشد. ولی خودش از اون کتاب فراتر رفت و متوجه شد که صرفاً با نقد متون مذهبی نمیتونه مشکل رو توضیح بده و مشکلات زنان صرفاً ناشی از نگاه دینی یا اعتقادات و احکام دینی نمیشه، بلکه بسیار فراتر از اینه و رفت به خاطر مهارت و دانشی که داشت در خود اسلام. در این حال هم خیلی مسلط شد و آشنا شد با زبان فرانسه و زبان انگلیسی. در فرانسه دانشگاه سوربن تحصیل کرد، در دانشگاه براندایز آمریکا تحصیل کرد، دکتراش رو گرفت در جامعه شناسی و علوم سیاسی در سوربن. در نتیجه زنی بود که به یک نویسنده و پژوهشگری تبدیل شد که هم با دنیای غرب و گفتمانها و بحثای فمینیستی غربی آشنایی داشت و هم با تاریخ مملکت خودش و با تاریخ اسلام. بسیار کار میدانی کرده بود، زحمت و مرارت زیادی کشیده بود که متون قدیمی اسلامی رو به خصوص احادیث رو دونه به دونه مطالعه کرده بود، زمینه تاریخیش و کانتکستش رو بررسی کرده بود و بسیاری از احادیثی رو که زن ستیز هستن و بسیار جنسیتگرا هستن رد کرده بود با شواهد تاریخی که اینا هیچ کدوم اعتبار درستی ندارن، ساخته و پرداخته حافظه و خواسته ها و انگیزه های خودآگاه و ناخودآگاه مردان پدرسالار و مردسالار هستن.
با اون که به گفته یه نظریه توحیدی اندیشه های مرنیسی فراتر از موج های رایج فمینیستی بوده، اما اندیشه های اون درباره زنان در جهان اسلام و بازنگری های انتقادی اون در قرآن، حدیث و متون اسلامی به ایجاد ابزارهای فکری برای موج جدید فمینیست های اسلامی جهان عرب کمک زیادی کرد تا اونها با نگاهی چالشی به سراغ تبعیض های اجتماعی و نابرابری های جنسیتی برن. خانم توحیدی در مورد دیدگاه های خانم مرنیسی و مخصوصا کتاب زنان پرده نشین و مردان جوشن پوش او اینطور گفته:
مرنیسی بحثش اینه که ما بایستی که به خصوص قرآن رو از بقیه برساخت های اسلامی جدا کنیم. فقه و شریعت ساختهای تاریخی هستن که مردان مردسالار و پدرسالار تدوینشون کردن و هیچ گونه تقدسی ندارن. اینها چیزایی هستن که یه دو انسان بر اساس منافع اقتصادی و سیاسیشون تدوین کردن. به امروزه هم بنیادگرایان به خاطر قدرت و انگیزه های سیاسی و قدرت طلبیه که وسواس کنترل روی بدن زن و مسئله حجاب رو اینقدر به صورت وسواس گونه مطرح میکنن و الا نه در قرآن حکمی هست که زن باید موهاشو بپوشونه و نه اصلا این همه وسواس روی کنترل بدن زن و جداسازی مرد و زنان یک حکم اسلامی و قرآنی هست. و این رو هم از یک نگاه درون دینی نشون میده مرنیسی و هم از یک نگاه امروزی و معاصر بر اساس تکیه به حقوق بشر و کنوانسیون های جهانی. یعنی مرنیسی امتیازش نسبت به خیلی های دیگه اینه که در عین آشنایی و شالوده شکنی از احکام مرد ساخته فقهی و تکیه به خود قرآن و باز تعبیر از قرآن و رد افکاری هایی که شده نسبت به قرآن خودشو محدود به مذهب و دین نمیکنه برای توانمند کردن زنان در کشور مسلمان، بلکه به مسائل اقتصادی سیاسی به خصوص دموکراسی خیلی تاکید داره و وحشت مردان مسلمان از آزادی به خصوص حق انتخاب رو سعی میکنه تحلیل کنه به طور تاریخی، نقش استعمار رو در اینجا ببینه، نقش ضعف های اقتصادی و عدم توسعه یافتگی رو ببینه و سعی کنه بفهمه که چگونه میشه خود مردان مسلمان توانمند بشن و به این روحیات ناهنجار و بیمارگونه و وسواس‌هاشون غالب بیان و بتونن یک نوع جامعه دموکراتیک و رهایی بخش برای هم زن و هم مرد فراهم کنن. یعنی در این اینکه روی حجاب خیلی کار کرده و تکیه میکنه، مسائل زنان رو به حجاب تقلیل نمیده، بلکه مسئله حق انتخاب و آزادی و دموکراسی رو راه حل اساسی میدونه.
سپاسگزارم از نیره توحیدی، استاد دانشگاه در آمریکا و کارشناس جنسیت زنان و توسعه. فاطمه مرنیسی روز 30 نوامبر 11 آذر ماه 1394 به مرگ طبیعی درگذشت.